رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سیری در تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید ازتون سپاسگزارم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران ازتون دعوت میکنم تا حدود 20 دقیقه آینده این برنامه رو بشنوید. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های گذشته در مورد تاریخ معاصر صحبت کردیم، تا اینکه چند هفته پیش رسیدیم به زمان پیروزی انقلاب، یعنی سال 1357، و از اون به بعد در برنامه‌هایی که هر پنجشنبه پخش میشه در مورد فرازهای مهم ماه‌های اولیه انقلاب اسلامی، یا بعد هم می‌توانیم بگوییم که ماه‌های اولیه تثبیت و تشکیل جمهوری اسلامی ایران، به اتفاق آقای دکتر مرتضی میردار، میهمان محترم برنامه، صحبت کردیم. امروز هم در پیشگاه شما به صحبت‌های خودمون با دکتر میردار ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگر. خب باز هم آرزو میکنم که دلهای مهربونتون خوش باشه و هر جا که هستید در پناه خداوند بزرگ روزگار رو به خوبی سپری کنید. برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید و همونطور که خدمتتون گفتم، دکتر مرتضی میردار میهمان امروز هستند. آقای میردار سلام، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر میردار، اگر خاطرتون باشه ما در هفته‌های گذشته پرداختیم به برخی از مهمترین فرازهای انقلاب، یه مقدار، یعنی یه مقدار که چند هفته، در مورد نهادهای مهمی که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت صحبت کردیم، در مورد نهاد دولت صحبت کردیم چند هفته. حالا من اینها رو عرض میکنم به خاطر اینکه متبادر بشه به ذهن عزیزانی که پیگیر برنامه بودند. یه مقدارم در مورد، حالا به نوعی بگیم، زاویه‌ای که دولت موقت داشت با برخی از اهداف یا رویه های انقلابی صحبت کردیم. نکته مهم اون بود که خب فرموده امام به دستور اکید ایشون مقدماتی فراهم شد و یک رفراندومی برگزار شد و مردم، آحاد مردم، اکثریت آت مردم جمهوری اسلامی رای دادن و جمهوری اسلامی هم در مجامع بین المللی به همین نام ثبت شد و به لحاظ حقوقی هم جمهوری اسلامی ایران استقص کافی رو پیدا کرد. خب از این به بعد به نظر می رسید که باید انقلاب نه به تمامی اما با سهولت بیشتری در مسیر قرار بگیره که یک به یک مشکلات رو پشت سر بگذاره، اما چنین نشد. دلایل این که چنین نشد رو البته برخی رو جناب علی برشمردید. خب فتنه های آغاز شد در گوش و کنار کشور، ناهماهنگی هایی بود و حالا به تعبیر یه مقدار هم آنچه که تحت عنوان دولت موقت بود خیلی با آرمان های انقلاب شاید همسان نبود یا شرایط اقتضا میکرد که این چنین باشد که در موردش صحبت کردیم. اگر خاطرتون باشه در پایان برنامه قبلی رسیدیم به بحث جنگ. شما به درستی تاکید فرمودید که تاریخ تقویمی جنگ سال 1359 هست، ولی 31 شهریور. بله، ولی جنگ از خیلی قبل ترها در واقع آغاز شد. یه کارایی کردن که مشخص بود که در آینده چه در سر میپرونند. یه کار بسیار مثبتی که انجام شد تشکیل سپاه بود به فرمان حضرت امام.
بله.
و خب ما چون گفتیم در هفته گذشته از جنگ صحبت کردیم، اگه بخوام از جنگ صحبت کنیم بدون اینکه قبلش به سپاه بپردازیم، هم جفا به سپاه شده، هم جفا به تاریخ شده و همین که ما یک پرشی کردیم که خیلی خوب نبوده. به خاطر همین من عرض میکنم که اگر موافق باشید در دنباله همون بحثی که دو هفته قبل داشتیم در مورد نهادسازی بپردازیم به اینکه سپاه چگونه شکل گرفت، با چه اهدافی و امکانات اولیه چه.
حالا انقلاب که پیروز شده، ببینید برای حفظ انقلاب، ببینید انقلابی که علاقه قدرت‌های جهانی هیچ روی خوش بهش نشون ندادن و حتی در واقع دارن مانع تراشی میکنن. حالا این نسل جوانی که انقلاب کرده میخواد در اداره انقلاب نقش داشته باشه. خب قبل از انقلاب حالا یک جریانی بود به نام سازمان مجاهدین خلق. خب اینا علال قاعده تلقیش این بود که مبارزه رو ما داریم سازمان میدیم. اما وقتی که اینها انقلاب که شد، خدمت عرض کنم، با همین تصور خودشون رو خدمت سهمخواه انقلاب و مردم دانستن. خب اینا وقتی که، حالا ما یه بحث مفصل باید آقای درویش پیرام اینا انجام بدیم، خیلی جا داره به این معنا که به اصطلاح مردم بدانن که این جریان هایی که مثلا حالا من بگم داعش امروز، ما داعش رو 40 سال پیش یه دوره پشت سر گذاشتیم، اتفاقایی که اینا در ایران به وجود آوردن، یه مجموعه به وجود آوردن، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. خب اینها خدمت رو عرض کنم که وقتی در این در واقع سازمان مجاهدین خلق با نگاه امام فاصله داره و خودشون رو و راهشون رو از امام جدا کردن، حالا ممکن خودشون رد بکنن این دوستان، ولی من توی پژوهش‌هایی که تاریخ داشتم اینا در واقع این مقابل اون تأسیس کردن،
سازمان مجاهدین انقلاب،
انقلاب اسلامی.
بله.
خب اینا یه مجموعه هایی بودن که از گروه های هفتگانه تأسیس شدن. گروه های هفتگانه باز هر کدومشون یه برنامه، چند تا برنامه خواهد بود، ولی من خیلی تلگرافی عرض میکنم. خب گروه منصورون بودن، مهدویون بودن، خدمت عرض کنم امت واحده بودن، بعد بودن فلق بودن، فلا بودن.
من یه لحظه حواسم پریدم، شما توضیح دادید یا نه؟ جان سرچشمه اینا کجا بود؟
خب اینا هر کدوم از این گروه هایی بودن که تو جریان انقلاب تو جریان مبارزه بودن، منتها مشیشون روی کرد امام بود. از این جهت داره عرض میکنم این سازمان مجاهدین خلق وقتی با بنبست فکری مواجه شدند تو جریان مبارزه، بنبستی برایشون وجود آمد که گفتن اسلام علم مبارزه را نداره، علم مبارزه ما باید از جریان چپ بگیریم. این در واقع شالوده و شابهت اندیشه هاشون بود.
این طعم چپ ناشی از همین انگیزه بود.
از اینجا بود. بعد وقتی اینها با این به اصطلاح بنبست مواجه شدن، مجموعه جوانهایی که در واقع امام رو باور داشتن، اینها خودشون رفتن تو مناطق مختلف کشور گروه های مبارزه در راستای اندیشه امام رو اندازی کردن. حتی بچه های خارج کشور هر کدومشون ها یه گروه های مسلحانه رو اندازی کردن، منتها تفاوتشون با اونها اون امام رو قبول نداشتن به عنوان رهبری انقلاب، ولی اینها همشون امام رو با مراد خودشون میدونن.
آقای دکتر میردار، من خاطرم نیست، مجاهدین خلق یا همون منافقین تا چه زمانی امام رو قبول داشتن؟ اینطوری سوال کن، چه زمانی رسما اعلام کردن که؟
البته این بحث ببینید، حالا این بحث مستوفایی میخواد به این معنا که اصلا امام
یعنی طریق مشخصی نداری؟
نه اصلا بخواه این رو عرض کنم، امام در استراتژی و راهبردی که اتخاذ کرده بود، امام هیچ موقع به مش مسلح
اعتقاد نداشته. حالا این توضیح رو بدید، چقدر جالب فرمود. حالا این توضیح رو بدید خدمت عزیزانی که شاید اطلاع نداشته باشن.
بله.
حتی گروه های کاملا و خالص اسلامی که در دوران بین 40 تا مثلا 57 اینها هر کاری کردند که از امام اذن حتی استفاده از اسلحه رو به صورت محدود بگیرن،
نتونست.
امام به هیچ وجه اجازه نداد. این در تاریخ ثبت شده.
بله.
اگر کسی غیر از این بگه یقینا خلاف گفته، خود حضرت امام هم در واقع سیره و سنتشون نشون میده.
حالا نکته ای هست، حالا همین بحث سازمانه که فرمودی، خب اینها از ابتدای کار تلقیشون این بود که باید ما مبارزه با دیکتاتور و استبدادی مثل پهلوی رو مسلحانه بود.
خب
به این معنی، حالا جالبه که میگم اینا اگه بحث بکنیم چندین جلسه بحث میبره، خب اینها علال قاعده تلقیشون این بود که چرا تو ادوار تاریخی در واقع جریان چپ جریان قدرتمندی بود، جریان چپ مثلا مارکسیستی تو دنیا یک پرچمی داشته،
صرف نظر از ایران البته دیگه. آره. در دنیا میفرمایید،
حتی حالا میخوام تو ایران هم در واقع یه مقطعی گفتمانی داشتم، اما خدمت امام باورش این نبود. امام باورش این بود اگر مردم رو ما باشون صحبت بکنیم و وظایف دینیشون آشنا بکنیم، مردم خودشون تصمیم میگن چه اتفاق خواهد بیفته. امام مشش این. خب بنابراین حالا مثلا انقلابم که پیروز شده، بنابراین همین جریان حالا ما میگیم سازمان مجاهدین خلق و منافقین، اینا باورشون این بود که ما انقلاب کردیم.
بله. در حالی که درصد بسیار کوچکی از مردم رو تشکیل میده.
بنابراین گروه که نمیتونه انقلاب بکنه. بنابراین چند تا گروه اگه همه جمع بشه که نه.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم وسط فرمایشات شما. اساساً اگر کسی یه مقدار با مسائل نظامی، امنیتی و سیاسی یه کمی آشنایی داشته باشه، خیلی راحت میشه تشخیص داد که هیچ گروهی نمیتواند خودش را صاحب انقلاب و پیروزی کنه. و تاریخ انقلاب رو یه ذره بدونه متوجه میشه که نه بابا اصلا این گروه ها نبودن که باعث پیروزی انقلاب شدن، انصافا نبودن، اصلا بحث
اصلا
این نبود.
درست.
این هر کسی که بیاد خودشو صاحب انقلاب بدونه
اشتباه،
بگه گروه من بوده، هیچ فرقی هم نمیکنه، داره اشتباه میکنه یا داره دروغ میگه،
نه داره مصادره مطلوب میخواد،
حالا مصادره به مطلوب میکنه.
بله این واقعیتی است که امام.
آره این خیلی مهمه.
امام برای خودش به عنوان رهبر انقلاب نقش قائل نیست.
بله.
شما مثلا فلان گروه، ولی ممکن که درون انقلاب باشه، درون جمهوری اسلامی باشه، برای خودش میخواد سهمی در واقع ایجاد بکنه. به این معنا که انقلاب رو مردم کردن، جمهوری اسلامی مردم ایجاد کردن، همه رو و مردم هم نگشت داشتن. حال مکتی مثلا از بحث ما داریم فاصله میگیریم.
بله.
خب اینها علی قاعده بعد از انقلاب این مجموعه جوانها و گروه هایی که در واقع نسبت به امام ارادت و علاقمند امام بودن، اینها مجموعاً خدمت رو عرض کنم در تأسیس نهادهای انتظامی و امنیتی و دفاعی نقش کلیدی داشتن. همین مجموعه هایی که ما به عنوان خدمت رو عرض کنم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میدونیم، حالا بعد همین در واقع توی مثلا زمانهای بعدی که میاییم، در واقع زمانهای دهه 60 دهه 70 که جلوتر میاییم، حالا باز همینها از این مدلی که فراگیره عبور کردن و تبدیل به یک حزب با مش و منش خاص شدن. همین سازمان مجاهدین انقلاب دارم عرض میکنم. خب این حالا قاعده ابتدای انقلاب همه اینا نسبت به امام.
این چه سالیه دقیقا؟
این در واقع به عنوان حزب میشن مال. این تو دهه 70 بعد خدمت رو عرض کنم.
حالا شما تو آغاز سپاه
حالا سپاه در عرض
خیلی مختصر.
خب بنابراین حالا برای که انقلاب پیروز شده چند تا گروه بودن که خدمت اینا هر کدومشان خدمت رو عرض کنم که یه جایی رو تأسیس کردن، جوانهای رو دور خودشون جمع کردن، در انتظام و امنیت شهر نقش داشتن. خب یه بخش های دکتر یزدی و اون مختب مثلا بود، یه بخشش آقای خدمت آقای مرحوم لاهوتی بودن، یه بخشش خدمت رو عرض کنم که آقای دکتر جواد منصور و دوستانشون بودن، یه بخشم خدمت رو عرض کنم که آقای رفیق دوست و اون دوستانشون بوده.
اینو در واقع همون هسته های اصلی و اولیه سپاه
هست. حالا
یه نکته ایرم اینجا بگیم آقای دکتر، برای اینکه حالا داریم در مورد تاریخ صحبت میکنیم، هر چه شفاف سازی بشه بهتره. این اختلاف رأیی هم که هست در مورد که حالا برخی میگن ما شروع کننده اول بودیم، اولین فرمانده بودیم، برخی میگن ما، اینا بعضا شنیده میشه، این ناشی از همین مطلبی است که جناب
بله، فرمودید بله، بله.
این تشتت آرا ناشی
حالا از اینها میگم خدمت رو عرض کنم از این تشتت تو جریان انقلاب ما زیاد داریم.
بله،
شما
طبیعیست.
تو کمیته استقبال امام علاوه 60,000 نفر از کمیته استقبال امام بودن.
خب اگر موافق باشید، چون زمان پخش برنامه پایان رسیده، آقای سلیمانی علت دوام اشاره میکنن در مورد سپاه صحبت میکنید در برنامه آینده.
در خدمت شما.
خیلی متشکرم دکتر میدار. و همچنین سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده‌ای که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزن شرح این آشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از کاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از کاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. Thank you.
ایران را بشنویم.
Thank you.